با برکه در جستجوی رویاهاتون باشین. انتشارات برکه تقدیم می کند ماجراهای اسرارآمیز، سفر باور نکردنی به دور دنیا. نویسنده لزلی سیمز، مترجم کتایون مهرآبادی، گوینده سحر بیرانوند. لیزا و اما همراه با عمه روزا به خرید آمدند. عمه روزا مدام می ایستد و با این و آن گپ می زند و بچه ها حوصله‌شان سر رفته است. آنها نمی دانند که ماجرای بزرگی در انتظارشان است. کتاب را بشنوید و بچه ها را در سفر شگفت‌انگیزشان همراهی کنید. بازار. عمه روزا در حالی که داشت دور می شد گفت: همینجا منتظرم بمونید تا 20 دقیقه دیگه برمی گردم. هوای مرکز خرید خیلی گرم بود و لیزا و اما و الی حوصله‌شان سر رفته بود. اما گفت: من کلافه شدم، بریم بیرون تو بازار یه دوری بزنیم. بچه ها بی هدف در بازار به راه افتادند. کمی بعد سر از کوچه پس کوچه هایی در آوردند که تا به حال ندیده بودند. همه جا پر از مغازه بود ولی هیچ کدام برای بچه ها جالب نبودند، تا اینکه نگاه الی به مغازه‌ای با ظاهری غیر عادی افتاد. الی به بچه ها گفت: بریم تو. صدای یک زنگوله بزرگ ورود بچه ها را اعلام کرد. آنجا یک عالم وسیله و خرت و پرت جور و جور بود. الی یک کره جغرافیایی را برداشت. احساس کرد که دلش می خواهد حتما آن را بخرد. صاحب مغازه گفت: آه، واقعا میخوای این چیز کهنه رو بخری؟ الی سرش رو به علامت تصدیق تکان داد. خانم مغازه‌دار ادامه داد: این کره جغرافیایی همراه با یه ساک فروخته میشه. و ساک را توصیف کرد: از جنس مخمل قرمز با گلهای زرد، دو تا دسته آبی داره و یه سگک طلایی. خانم مغازه‌دار همان جور که داشت دنبال ساک می‌گشت زیر لب گفت: آه، نمی‌دونم چرا، ولی نمیشه تک تک فروختشون. والتر کاشف. خانم مغازه‌دار گفت: باید بگم که کره و ساک خیلی نو نیستن. او به قاب عکس بزرگی اشاره کرد و ادامه داد: مال پدر پدر بزرگم والتر بودن. او با لبخند برای بچه ها تعریف کرد: اون همیشه دوست داشت کاشف سرزمین های دور باشه، ولی به جاش توی یه بانک کار می کرد. برای همین همه ی عمرش سرگرم رویا پردازی بود. والتر همیشه ادای کاشفان و جهانگردان رو در می آورد. البته جهان ساخته ی ذهن خودش. الی پول وسایل را داد و خانم مغازه‌دار با خنده گفت:
از جغرافی لذت ببرید.
بچه ها از مغازه بیرون آمدند. کره دست الی بود و لیزا و اما ساک را می آوردند. اما ناگهان ایستاد و گفت:
نگاه کن، یه یادداشت به دست یه ساک آویزونه.
سپس یادداشت را خواند.
این ساک در همه جای دنیا کار خواهد کرد.
لیزا در حالی که بیهوده داشت تلاش می کرد تا در ساک را باز کند پرسید:
منظورش چیه که کار می کنه؟
الی گفت:
این ساک به درد نمی خوره، باز نمی شه.
ولی اما ناامید نشد و زیپ ساک را چنان محکم کشید که به زمین افتاد. اما افتاد روی لیزا و او هم به الی خورد. کره جغرافی به زمین افتاد و دو تکه شد. اما گفت:
آه، میشه چسبوندش؟
به محض اینکه لبه ی دو نیمه ی کره به هم نزدیک شدند، دوباره محکم به هم چسبیدند، مثل جادو. بچه ها هاج و واج مانده بودند. لیزا گفت:
نگاه کنید، یه چیزی از کره بیرون افتاد.
یک برگ کاغذ تا شده بسیار نازک بود، به نازکی بال شاپرک. لیزا خواست بازش کند ولی کاغذ چهار تکه شد و یک کلید از لایش بیرون افتاد. یعنی این کلید قرار بود قفل کدام در را باز کند. لیزا خواست تکه کاغذها را مرتب کند تا پاسخ این پرسش را پیدا کند. پیام یادداشت این بود: همکار گرامی کاشف، این یک کره جادویی است که مرا به همه جای دنیا برده است. تو را هم به همه جاهایی که دیده ام خواهد برد. باید همه چیزهایی را که در تصویر من نقاشی شده اند پیدا کنی. به محض اینکه یکی را پیدا کنی، کره تو را به جای دیگری خواهد برد. کلید توی کره، کلید صندوقچه شانس من است که تو را به خانه‌ات برخواهد گرداند، به شرطی که به همه سرزمین‌هایی که من رفته‌ام بروی و همه وسایل مرا پیدا کنی. والتر ترانووا. سافاری. الی با شوق و ذوق گفت:
جهانگردی، صندوقچه شانس، فقط کافیه چیزای توی نقاشی والتر رو پیدا کنیم.
چشمان اما و لیزا هم از هیجان برق زد. الی کره را وارسی کرد و گفت:
اما والتر که واقعا کاشف نبوده، فقط تو رویا دنیا رو میگشته.
همان لحظه کره شروع کرد به چرخیدن. چرخش کره تندتر و تندتر شد. دنیا دور سر بچه ها مثل یک فرفره رنگی بزرگ میچرخید. سپس ناگهان از چرخش ایستاد. الی، لیزا و اما خودشان را محکم گرفتند تا به زمین نیفتند. بچه ها چیزهایی را که می دیدند باور نمی کردند. بازار و مغازه هایش ناپدید شده بودند. اما گفت:
آه، چقدر گرمه، چی شده، ما کجاییم؟
لیزا گفت:
وا، شاید این کره راستی راستی جادوییه.
الی فریاد کشید:
یه شیر، فرار کنید!
سه نفری از درختی بالا رفتند. از آنجا می توانستند همه ی حیوانهای دوروبرشان را تماشا کنند. الی گفت:
ما تو آفریقاییم.
شیر آرام آرام از آنان دور شد و الی از درخت پایین آمد تا گورخرها را از نزدیک ببیند، ولی بلوزش به شاخه‌ای گیر کرد. داشت تلاش میکرد خودش را آزاد کند که تنش خورد به یک لانه و چیزی نمانده بود آن را به زمین بیاندازد. الی خوب که نگاه کرد فهمید توی لانه چیزی است، چیزی که فوری تشخیص داد که آن را قبلاً در نقاشی والتر دیده است. دوربین تک چشمی. بر بام دنیا. الی دوربین تک چشمی را برداشت. هیچ کدامشان متوجه نشدند که کره دوباره شروع کرده به چرخیدن و دارد آنها را به جای دیگری میبرد. بچه‌ها یک دفعه بر قله کوهی فرود آمدند. اما با اعتراض گفت:
اما من هنوز میخواستم آفریقا رو بگردم. الان کجاییم؟
حال الی خوب نبود و کره از دستش افتاد. لیزا دوید تا کره را بگیرد، ولی موفق نشد. کره درست جلوی چشمشان از کوه به پایین سقوط کرد. کره غلطید و غلطید و بچه ها را به دنبال خود کشید تا جلوی یک کلبه کوهستانی. کره همچنان تا ته پرتگاه رفت، ولی بچه ها مصمم بودند که بهش برسند. لیزا گفت:
اوه، ببینید چی پیدا کردم.
و دو تا چوب دستی بلند و یک رشته تناب را به بقیه نشان داد. لیزا ادامه داد:
میتونیم برای پایین رفتن ازشون کمک بگیریم.
اما گفت:
ولی ما 3 نفریم، به یه چوب دستی دیگه هم نیاز داریم.
الی داد زد:
اونهاش!
در واقع یک عصا که روی آن حک شده بود WT بین صخره ها گیر کرده بود. لیزا توانست با دوربین تک چشمی کره را پیدا کند. گفت:
نزدیک یه پل گیر کرده، تنابو بگیرید و بیاید.
آنها مسیر ایمن را پیدا کردند. آفتاب و شن. تا الی کره را از لای سنگ ها در آورد، چرخشش دوباره شروع شد. کوهستان ناپدید گشت و بچه ها توی هوا شناور شدند. چیزی نگذشت که بچه ها روی شنهای سوزانی فرود آمدند. هوا گرم و بسیار خشک بود. لیزا گفت:
اینجا باید بیابون باشه.
هنگام فرود ساک باز شده بود و 3 تا شال از آن بیرون افتاده بود. اما یکی از شالها را برداشت و پیشنهاد داد:
بیایید خودمونو بپوشونیم.
بچه ها داشتند شالها را دور سرشان می پیچیدند که یک گروه شتر سوار به سمت آنها آمدند. بچه ها زود پشت یک بوته بزرگ خار پنهان شدند. مردی با دستار سفید دستش را بالا برد و کاروان شترها ایستاد. مرد گفت:
اینجا خوبه، همینجا چادر میزنی.
الی زمزمه کرد:
اینا بادیه نشین هستن، همیشه در بیابونای شرق خاورمیانه و شمال آفریقا در حال سفرن. تو مدرسه دربارشون خونده بودیم.
یک پسر بچه بادیه نشین تقریبا هم سن و سال الی بزغال به بغل به بوته خار نزدیک شد. پسر بچه با تعجب از بچه ها پرسید:
شما کی هستین؟ از قبیلتون جا موندین؟
هیچ از این که بچه ها پاسخی بدهند، کسی او را صدا زد: آخایا؟ پسرک گفت:
باید زود برم آب بیارم.
اما از خودش پرسید:
آب از کجا؟
آخایا سوار بر شتر با طنابی که به زینش بسته بود دور شد. طناب کشیده شد و درست در دل بیابان سطلی را از زیر زمین بیرون کشید. لیزا لبهای خشکیدهش را لیسید و با ناله گفت:
آه، تو همه عمرم اینقدر تشنه نشده بودم.
از کمی آن طرفتر بوی غذا بلند شده بود. آب از دهان الی راه افتاد. بادیه نشین کوچک به مرد دستار سفید چیزی گفت و سپس بچه ها را صدا زد:
بیایید، بابام گفت میتونید با ما غذا بخورید.
بچه ها به سوی چادرها راه افتادند. الی هیجان زده به لیزا گفت:
هی، یه چیزی از والتر پیدا کردم.
الی قاشق والتر را پیدا کرد. رودخانه‌ای در جنگل. حالا بچه ها سه چیز از والتر توی ساک داشتند. این بار کره جغرافیایی قرار بود آنها را کجا ببرد؟ هوا بسیار گرم و مرطوب بود. از انبوه شاخ و برگ ها آسمان دیده نمی شد. فضا پر از صداهای عجیب و غریب بود. الی نزدیک بود از کناری رودخانه در آب بیفتد. لیزا داد زد:
مواظب باش، شاید تمساح داشته باشه.
یک اسپری حشره کش از ساک بیرون افتاد. لیزا گرفت و به سمت همه اسپری کرد. الی گفت:
اه اه، این بوی چیه؟ بوی گوشت گندیده میاد.
اما به گل خالخالی بزرگی اشاره کرد و گفت:
بو از اونجا میاد.
صدای جیغ خفه‌ای بچه ها را از جا پراند. یک توتی با چشمان ورقلم بیده با نگاهی شکاک به آنها زل زده بود. لیزا که داشت قورباغه درختی را نگاه می کرد گفت:
اینا راستی راستی از درخت بالا میرن. بادکشای دست و پاشون بهشون اجازه میده به تنه درخت ها بچسبن.
اما با دوربین تک چشمی به جایی میان درختان اشاره کرد و فریاد کشید:
نگاه کنید، کلاه جهانگردی والتر، پرنده ها لونه کردنش.
لیزا که در بالا رفتن از درخت از بقیه ماهرتر بود رفت تا کلاه را بردارد. به کمک پیچک‌های فراوانی که همه جا آویزان بودند زود به بالای درخت رسید. اما داشت با دقت بالا رفتن لیزا را تماشا می‌کرد که چشمش به یک تکه شاخه افتاد. لیزا برایش توضیح داد:
مثل یه تکه شاخه سبز می‌مونه، ولی حشره است.
اما و الی یک عالم جانور جور و جور را تشخیص دادند که به خوبی خودشان را در محیط اطرافشان استتار کرده بودند و تقریبا نامرئی شده بودند.
یه مار دیدم با یه شاپرک.
منم یه آفتاب پرست و یه لاک پشت دیدم.
لیزا کلاه را در هوا تکان داد و گفت:
گرفتمش.
ولی ناگهان وحشت برش داشت و فریاد کشید:
این درخت خطرناکه، زود باش کره جغرافیایی، بچرخ.
لیزا یک پلنگ دید. میمون گستاخ. اما گفت:
اوف، درست به موقع بود.
نگاهی به جاده شلوغ پیش رویشان انداخت و ادامه داد:
آه، حالا کجایی؟
لیزا گفت:
من میدونم کجاییم، در هندوستانیم. مادر بزرگم خیلی از اینجا برام تعریف کرده. یک پسر بچه با قالیچه روی دوشش به سرعت از جلوی آنها رد شد. اما داد زد:
این شل والتره، به جنبید، بریم دنبالش.
پسرک ایستاد تا با راننده یک تاکسی زرد کوچک حرف بزند. سپس به کوچه باریکی دوید و ناپدید شد. لیزا نفس نفس زنان گفت:
دیگه هیچ وقت پیداش نمی کنیم.
ولی راننده تاکسی صدایش رو شنید و گفت:
اون پسر خاله منه، تو بازار مکاره قالی کار میکنه، همون جایی که قالی های زیباش مشهورن. میخواید برسونمتون؟
بچه ها سوار شدند و تاکسی تخت گاز راه افتاد. راننده تاکسی به طرز وحشتناکی رانندگی میکرد. هیچ چیز جلودارش نبود، یک سواری نفسگیر. سرانجام تاکسی جلوی خانه سفیدی ایستاد. مردی با یک لبخند بزرگ جلو آمد.
خوش آمدید، اومدید قالی بخرید؟
لیزا جواب داد:
نه، راستش دنبال یه شال قدیمی با نقش و نگاری درست مثل اون میگردیم.
و به قالی که روی یک کارگاه بود اشاره کرد. مرد شالی را نشان داد و گفت:
این پارچه کهنه رو میگید یا نو براتون میبافین؟
لیزا اصرار کرد:
نه نه، دقیقا همونو میخوایم.
مرد با تعجب شانه هایش را بالا انداخت و شال را به بچه ها داد. بیرون کارگاه:
ای داد، میمونی شال را قاپید و فرار کرد. الی به دنبالش دوید و فریاد زد:
شالو بده.
میمون به این ور و آن ور تاب خورد و دور شد و دست آخر در میان انبوه جمعیت ناپدید گشت. الی با غصه گفت:
غیبش زد.
لیزا پاسخ داد:
منم نمی بینمش.
ولی اما هیدایش کرد. میمون از یک تیر چراغ برق بالا رفته بود. جزیره‌ای در دریاچه. نما مقداری فندق به میمون داد و شال را برداشت. کره شروع به چرخیدن کرد. بچه ها خودشان را وسط یک جزیره دیدند. اگرچه خورشید می درخشید ولی هوا سرد بود. در ساک باز شد. توی ساک چند تایی بلوز بافتنی و کلاه روگوشی بود. اما، لیزا و الی داشتند لباسها را می پوشیدند که پسر بچه‌ای به سمت آنها آمد. پسرک گفت:
سلام، شما با قایق آذوقه اومدین؟
الی نمیدانست چه بگوید. یعنی الان کجا بودند؟ خیلی تند جا عوض می کردند. دختر کوچکی بازوی پسرک را گرفت و گفت:
زود باش دیگو، اگه الان نریم مسابقه رو از دست میدیم. ساخت قایقا شروع شده.
پسرک گفت:
باشه.
و برای بچه ها توضیح داد:
امروز توی دریاچه تیتیکاکا مسابقه است. پدرمون هم شرکت میکنه. اون بهترین قایقای بولیوی رو میسازه.
در ساحل افرادی داشتند نیها را دسته میکردند. الی، اما و لیزا شگفت زده تماشا میکردند که دسته های نی چگونه کم کم شکل قایق به خودشان میگیرند. نخستین قایق آماده شد. دیگو با افتخار گفت:
این مال بابای منه.
ولی هنگام به آب انداختن قایق دست پدر دیگو آسیب دید. او دیگر نمی توانست پارو بزند. دیگو غمگین شد. پدرش اولین نفری بود که قایقش آماده شده بود و ولی حالا مسابقه شروع نشده داشت میباخت. اما گفت
من پارو میزنم
و پارو را گرفت و قایق را راه انداخت. با تمام سرعت پارو میزد. قایق دیگری به اون نزدیک شد. اما تندتر و تندتر پارو زد و به خط پایان رسید. پدر دیگو فریاد کشید
جایزه مال توست، حق توه.
پس از مراسم اهدای جایزه کره به چرخش در آمد. اما در مسابقه شرکت کرد زیرا جایزه مسابقه را دید، خنجر والتر. روز کودک. کره با سرعت تمام چرخید و ناگهان تلپ. بچه ها از میان آسمان خراش های بلند به زمین افتادند. بچه ها از پارک شلوغی سر در آوردند. هنگام فرود اما بادکنک بچه ای را ترکاند. اما گفت
آه ببخشید، ندیدمت. ما کجاییم؟
بچه متعجب به اون نگاه کرد و با تعظیم کوتاهی گفت
معلومه، ژاپن. اسم من تاکاشیه، اسم تو چیه؟
اما در حالی که شک داشت که او هم باید تعظیم کند یا نه، خودش را معرفی کرد. تاکاشی پرسید
شما از کجا اومدین؟
الی نگاه پرسشگری به اما و لیزا کرد. آیا باید ماجرای والتر و سفر را تعریف می کرد؟ اما و لیزا اشاره کردند که بله، و او داستانشان را تعریف کرد. تاکاشی گفت
آقای ترانووای کاشف، قبلن این اسم به گوشم خورده.
بچه ها جا خوردند. چطور ممکن بود تاکاشی درباره والتر چیزی شنیده باشد؟ تاکاشی ادامه داد
شام بیایید خونه ما، روز کودک رو با هم جشن میگیریم و پدرم همه چیزو درباره آقای والتر براتون تعریف میکنه.
روبروی خانه تاکاشی یک ماهی پارچه‌ای بزرگ آویزان بود که با باد تکان میخورد. انگار داشت در هوا شنا می کرد.
این ماهی نماد جشن امروزه.
بچه ها سر میز نشستند. غذا روی صفحه داغی جلوی رویشان سرخ می شد و جلز بلز می کرد. الی بلد نبود با چوب غذا بخورد. تاکاشی گفت
به یکم تمرین نیاز داره.
پدر تاکاشی تعریف کرد
پدر بزرگم آقای ترانووا رو میشناخت. اون به پدر بزرگم جعبه ای رو هدیه داد که پدر بزرگم توش بونسای کاشت. اینهاش، میدمش به شما. ما تو جشنا به هم هدیه میدیم.
ممنونم. تا حالا درختی به این کوچولویی ندیده بودم.
بچه ها چه هدیه ای میتوانستند به میزبانشان بدهند؟ لیزا کمی فکر کرد و یادش آمد که چیزی لابلای لباس ها دیده بود. توی ساک بین لباس ها یک بسته کادو پیچ شده بود. صخره سرخ و وزق تشنه. محض این که تاکاشی روبان هدیه را باز کرد، کره بچه ها را با خود به جای دیگری برد. جایی گرم با درختانی عجیب. کانگوروی با شتاب از جلویشان رد شد. بعد متوجه دوتا کوالا روی درختی شدند. شکی در کار نبود، در استرالیا بودند. سه تا کلاه از ساک بیرون پرید. اما فوری یک کلاه برداشت، ولی لیزا حواسش به بوم رنگی بود که پشت بوته ای افتاده بود. لیزا میخواست برود و بوم رنگ را بردارد
که کره شروع به چرخیدن کرد. الی داد زد:
ولی ما تازه رسیدیم.
حرفهای او در صدای بوغی گم شد. مردی با شلوارک قرمز رنگ به آنها پیشنهاد داد:
میخواهید بیایید توی صخره؟
اینطوری شد که بچه ها به همراه گروهی جهانگرد وارد غار شدند.
این بزرگترین صخره دنیاست.
میدونید این صخره چطوری پیدا شده؟ روزی روزگاری وزغی بود، بزرگترین وزغ دنیا. این بیابان هم یک اقیانوس بود. وزغ روزها را با شکار مگس سر می کرد و شبها روی برگ نیلوفری می خوابید. وزغ یک شب با آتش شدیدی از خواب پرید. وزغ آنقدر آب نوشید و نوشید و نوشید تا اقیانوس خشک شد، یک قطره هم باقی نماند. برای همین است که امروز اینجا فقط شن هست.
داستان شاعرانه مرد که تمام شد، جهانگردها به صف از غار بیرون آمدند. اما متوجه شد که چیزی لابلای سنگ ها پنهان شده. وقتی نزدیک شد فهمید که یک کتاب است. کتاب آنقدر قدیمی و کثیف بود که صفحه هایش زرد و شکننده شده بودند و وقتی آن را ورق می زدی جرق جرق صدا می دادند. اسم کتاب خیلی عجیب بود: اوونارد رتلاو یهمان رفس. ابتدا نفهمیدند معنیش چیست، ولی اما حد زد که باید به رمز نوشته شده باشد. تا اسم کتاب را رمز گشایی کردند، کره چرخشش را از سر گرفت. پیام رمز چه بود؟ حروف کلمه ها برعکس نوشته شده بودند. روی جلد کتاب نوشته شده بود: سفرنامه والتر ترانووا. قطب نما. بچه ها از درختانی که دور و برشان را گرفته بودند فهمیدند که دوباره در جنگل هستند، ولی نه یک جنگل گرم و مرطوب استوایی. ساک که دست الی بود با صدای تقی باز شد و یادداشتی از والتر از آن بیرون افتاد. روی کارت نوشته بود که قطب نمایش را در خانه‌ای در میان جنگل جا گذاشته است. راهنمای رسیدن به آن هم در یادداشت بود: مالزی، 2 آپریل. قطب نما را در خانه یکی از بومیان که ناهار را آنجا خوردم جا گذاشتم. برای یافتن خانه از جلوی در خانه رئیس تنها خانه سبز دهکده آغاز کنید. رو به رودخانه که ایستاده اید راه دست چپ را بروید. سپس دومین خروجی را به چپ بپیچید. از سمت راست حرکت کنید تا از روی پلی که بلافاصله پس از آن دوتا نخل بزرگ است رد شوید. پایان آن جاده به چپ بپیچید. خانه مورد نظر همان خانه آبی روبرویتان است که در ساحل رودخانه کنار درخت بزرگی بنا شده است. آسیاب ها و لاله ها. قطب نما به درختی نزدیک خانه آویزان بود. قطب نما که پیدا شد کره دوباره چرخید و سفر بچه ها ادامه پیدا کرد. این بار وقتی فرود آمدند روی دوچرخه بودند، دوچرخه هایی که با نیروی نامرئی رانده می شدند. کنار جاده آسیاب های بادی بودند. اما گفت:
ما تو هلند هستیم، پسرم هم قبلا اینجا اومده.
بالای یکی از آسیاب ها ایوانی بود و افرادی در آن دیده می شدند. لیزا گفت:
ما هم بریم بالا.
جهانگردان زیادی آنجا بودند. بچه ها دوچرخه ها را بیرون آسیاب گذاشتند و رفتند تو. پله ها زیاد بودند و طبقه به طبقه ادامه داشتند. سرانجام نفس نفس زنان به بالای آسیاب رسیدند. الی با دوربین تک چشمی نگاهی به چشمانداز اطراف انداخت و شگفت زده گفت:
حتی یه دونه تپه هم پیدا نمیشه.
در همان حال باد پره های آسیاب را به حرکت درآورد. ساک به یکی از پره ها که از بالای سر بچه ها رد میشد گیر کرد و به هوا رفت. خوشبختانه لیزا به موقع توانست بگیردش. بچه ها خوشحال از نجات دادن ساک وارد آسیاب شدند. یک راهنما داشت برای جهانگردان توضیحهایی می داد.
در گذشته آسیابانان با قرار دادن پرهای آسیاب در موقعیت‌های مختلف، همچنین با آویختن متفاوت پارچه‌هایی به پرها، پیام‌هایی را برای هم می فرستادن. تو بعضی از آسیاب‌ها گندم آرد می کردن. این یکی برای تلمبه زدن آب بوده، ولی حالا فقط برای تماشای جهانگردانه.
اما دفترچه راهنمایی را دید که برگردان چند پیام در آن بود و با صدای بلند برای بقیه خواند:
پیام های آسیابی، ببین، بیرون، روی، توی، باشه، کمک، چرخ دنده، چرخ.
الی که سرش را از پنجره بیرون برده بود و آسیاب ها را تماشا می کرد گفت:
هی، گمونم یه پیغام داریم.
پیغام چه بود؟ پیغام آسیاب ها این است: روی چرخ را ببین. سرزمین برفی. بچه ها کفش های چوبی والتر را روی چرخ آسیاب پیدا کردند و سفر دوباره از سر گرفته شد. اما کره ناگهان ایستاد و بچه ها میان زمین و هوا ماندند. الی با وحشت گفت:
آه، دیگه کار نمی کنه.
باد سردی با سوز شدید وزیدن گرفته بود. لیزا پرسید:
توی ساک لباس گرم نیست؟
بچه ها توی ساک کاپشن، دستکش، چکمه و عینک مخصوص برف پیدا کردند. وقتی خوب خودشان را پوشاندند، کره دوباره با سرعت سرسام‌آوری شروع به چرخیدن کرد. این بار روی زمینی سرد و سفید پایین آمدند. دور و برشان مرغ های دریایی سر و صدا می کردند و روی کوه های یخ فرود می آمدند. فوک ها جیغ می کشیدند و دست های بال مانندشان را به هم می زدند. اما گفت:
اینجا باید قطب شمال باشه.
لیزا پرسید:
پس پنگوئن ها کوشن؟
الی پاسخ داد:
پنگوئن ها تو قطب جنوب هن.
اما سوراخی در یخ و سه تا چوب ماهیگیری پیدا کرد. گفت:
آخ جون، میتونیم ماهی بگیریم.
لیزا فریاد زد:
یه چیزی به قلابم افتاد.
ولی ماهی نبود که به قلاب گیر کرده بود.
ناگهان صدای وحشتناکی مانند صدای ترک خوردن یخها بلند شد. الی با لبخند توضیح داد:
یادمه یه جایی خوندم که حرکت یخها چنین صدایی تولید میکنه.
لیزا پرسید:
اون چیز سفید اونجا چیه؟ خرس قطبیه؟
سه نفری نزدیک رفتند، ولی آن چیز سفید تکان نمیخورد. اما گفت:
این یه ایگلوه، پناهگاه ساخته شده از برف. شکارچی ها وقتی از خونه دور هستن ازش استفاده میکنن.
الی گفت:
چه آرامشی،
به نظر میرسه کره هم آروم گرفته.
لیزا گفت:
شاید یخ زده.
چرا کره حرکت نمی کرد؟ کره فعلا نمی چرخد زیرا هنوز هیچ چیز از وسایل والتر پیدا نشده است. روباه قطبی یکی از جوراب‌های والتر را دارد. پایان سفر. اما جوراب والتر را برداشت و کره دیوانوار شروع به چرخیدن کرد. وقتی از حرکت ایستاد، بچه ها در ساحل جزیره استوایی بودند. دیدند که روی شنها با ضرب در علامتی گذاشته شده است. الی با فریاد گفت:
صندوقچه شانس!
بچه ها یک روزه آنقدر ماجراهای جور با جور را پشت سر گذاشته بودند که کلید توی کره را پاک فراموش کرده بودند. نزدیک ضرب در سه تا بیلچه بود. سه نفری شروع کردند به کندن زمین. پس از مدتی بیلچه اما به چیز سفتی خورد. او بیلچه را کنار گذاشت و با دست شنها را کنار زد. اما با احتیاط صندوقچه چوبی را از گودال بیرون آورد. لیزا کلید را از جیبش در آورد و با تردید در قفل صندوقچه فرو برد. تق! صندوقچه باز شد. در آن کاغذی بود که رویش نوشته شده بود: هنوز هم حوصله‌تان سر رفته؟ الی با خنده گفت:
البته که نه.
در یک چشم به هم زدن، بچه ها در بازار شهر خودشان بودند. اما پیشنهاد داد:
چیزای والتر رو ببریم پیش خانم مغازه دار. اینجوری متوجه میشه که والتر ترانووا واقعا یک کاشف بوده.
لیزا توی ساک را نگاه کرد و گفت:
دیگه اینجا نیستن.
الی ساک را دمر کرد. همه ی یادگاری هایی که در طول سفر جمع کرده بودند بیرون ریخت، ولی هیچ اثری از وسایل والتر نبود. الی گفت:
شاید این دفعه نوبت یکی دیگه است که پیداشون کنه. بجنبید، باید ساک و کره رو ببریم پیش خانم مغازه دار.
دور دنیا. در راه بازگشت به مرکز خرید، بچه ها باورشان نمی شد که تنها 10 دقیقه گذشته است. عمه روزا برگشت و از صبوری بچه ها تشکر کرد. او که نمی دانست علاقه بچه ها به جغرافیا از کجا آمده است، برایشان یک اطلس جغرافیایی خرید. بچه ها توانستند جاهایی را که دیده بودند در کتاب پیدا کنند. آنها یادداشت‌هایی از کتاب برداشتند که چند تایی از آنها را می شنوید. برگ نیلوفر آمازونی که قطرش گاهی به 1 متر می رسد. گیاه بدبو که نامش
زنبق بدبو است. درخت باوباب، همان درختی که در آفریقا از آن بالا رفتیم، در فصل بارندگی آب زیادی را جذب می کند که در تنش ذخیره می شود. برای همین است که تنش اینقدر کلفت است. در هندوستان گاوها مقدسند. همینطور آزاد در خیابانها می گردند و ماشینها باید حواسشان به آنها باشد. صخره آیرز در استرالیا که بومیان استرالیا آن را اولورو می نامند. این صخره بیش از 600 میلیون سال قدمت دارد. روباه دیده شده در قطب شمال یک روباه قطبی بود، مانند روباهای دیگر است ولی موهای سفید دارد. این گونه می تواند خود را در برف پنهان کند. بولیوی در آمریکای جنوبی است. دریاچه تیتیکاکا دریاچه قابل کشتیرانی است که مرتفع ترین دریاچه دنیا است. ماهی آویخته جلوی خانه تاکاشی یک ماهی کپور بود. این ماهی در ژاپن نشانه قدرت و اراده است. هلند جزو کشورهای کم ارتفاع است. مردم آنجا در گذشته کفش‌های سنتی چوبی می‌پوشیدند که امروزه در کارخانه‌ها برای جهانگردان تولید می‌شود. تا یک سفر باور نکردنی دیگر، خدا نگهدار. قصه ما به سر رسید، کلاغه به برکه رسید. برکه ناشر جذاب ترین کتاب های کودک و نوجوان.